اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز آخر ماه سفر است، سال روز شهادت ثامن الائمه ابوالحسن امام علی بن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثناء. امید داریم خداوند عزاداری های این دو ماه رو از همه عزیزان، از گویندگان، ذاکران، شرکت کنندگان، بانیان مجالس به احسن وجه بپذیرد و انشاءالله هممون رو مشمول شفاعت امام رضا علیه السلام قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خصوص زندگی وجود مقدس امام رضا علیه السلام، علاوه بر آثاری که در ضمن ذکر زندگی ائمه در این رابطه نوشته شده، آثار ویژه و تکنگاری‌های متعددی هم درباره خصوص امام رضا به قلم تحریر در آمده. گرچه در ارشاد شیخ مفید، در کافی شریف و در میان کتب حدیثی و تاریخی ما ضمن بحث راجع به ائمه بخشی از اون اختصاص به امام رضا یافته، اما بزرگانی مثل مرحوم شیخ صدوق کتاب ویژه و تکنگاری در خصوص زندگی امام رضا دارند، مثل عیون و آثار دیگری که در این رابطه نوشته شده است. علت این امر هم شاید ویژگی دوران امام رضا علیه السلام و کثرت مطالب و مباحث و گفتگوهایی است که در اون زمان صورت گرفته و بیشتر ثبت شده. مخاطبانش، شنوندگانش، ثبت کنندگانش افراد متعددی بودند. به همین جهت گنجینه ها و ذخایر ارزشمندی از زندگی امام رضا علیه السلام در اختیار ماست. یکی از محورهایی که حالا بنده به اختصار امروز بهش میپردازم، محور چالش های فکری در زمان امام رضا علیه السلام است. ما در زمان ائمه دیگر هم با این چالش ها مواجه بودیم، اما رسمی شدن این چالش ها در مباحث و مجالس، حمایت دولت و حکومت از این مباحث تقریبا کم نظیر است. کمتر داریم یه جایی خود حاکم بنشینه، امام رو بنشانه و مردم رو دعوت کنه، گروه ها رو دعوت کنه، خودش هم حمایت کنه، جلسه رسمی تشکیل بده، خودش هم جزء سوال کننده ها باشه، تشویق کنه. گرچه در نهایت تحمل این بار علمی رو نکردن و امام رو به شهادت رساندن، اما تو همین دو سه سالی که این مباحث اوج گرفته و امام علیه السلام شرکت داشته تو این مناظرات، گفتگوها، پاسخگویی به شبهات، گنجینه های ارزشمندی در اختیار ما قرار گرفته. ببینید عزیزان، اگه بخوایم یه دستبندی بکنیم، شاید بتوان گفت تو چند محور ما در اون زمان مشکلات فکری داریم. یکی محور کلامی، از توحید بگیرید تا نبوت و امامت، مباحث و شبهات زیادی مطرح است، تا جایی که حتی بعضی ها میان خدمت امام رضا صف لنا ربک، اصلا خدا رو برا ما توصیف کن، قد اختلفوا علینا، اصلا تو اصل خدا ما اختلاف پیدا کرد. از بس تصویرها و ارائه گزارشها درباره توحید متفاوته. بحث رؤیت خدا یه بحث مهمی است، بحث تجسیم یه بحث پرطرفداری است، بحث نسبت جبر، نسبت تفویض. لذا یک حوزه شبهات، حوزه مباحث کلامی است که در اون زمان گسترش یافت. حوزه دوم حوزه تفسیر به رأی است، تفاسیری که از آیات قرآن افراد طبق منظر خودشون دارن و بر اساس منظر خودشون آیات رو تعویل میکنن، تفسیر میکنن، شبهات فراوان به عصمت انبیا دارن، به برداشت از آیات قرآن دارن. اینم یکی از محورهایی است که در اون زمان در حوزه تفسیر خودشو نشان داده و رخ نموده. محور سوم محور غلات که اینام یه حرکات خطرناکی هن، تا اونجایی که خودشونو بنده امام میخوانند، امام رو خالق مستقل میخوانند، رازق مستقل میخوانند، صریحاً میایستن این مطالب رو اظهار میکنند. حوزه دیگر، حوزه چهارم، حوزه حدیث، موضوع عدالت صحابه اون زمان طرفداران زیادی پیدا کرده. افرادی تمام عملکرد صحابه رو حتی معاویه رو میخوان روش صحه بذارن با استناد به حدیث اصحابی که نجوم. در این بحران حالا دیگه حوزه فقه و حوزه بفرمایید که مسائل فروع رو من وارد نمیشم، اما تو همین چهار حوزه من چند تا مثال خدمت شما بذارم: حوزه کلام، تفسیر، شبهات غالیان و بحث مربوط به حوزه حدیث. که امام علیه السلام وقتی سیرش رو بررسی میکنی، به قول ابراهیم ابن عباس یه حرف قشنگی داره راجع به پاسخگوی امام رضا به شبهات، میگه کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن. امام با تمام این چالش‌های فکری و شبهات با قرآن جواب میداد، چون قرآن چیزی بود که مورد اجماع بود، همه قبول داشتن. امام وقتی سیرش رو بررسی میکنید، تمام پاسخگویی‌هاش به شبهات مختلف با قرآن بود، چون خودش میفرمود یجری کما تجر شمس، خودش میفرمود لم یجعل زمان دون زمان. قرآن کتاب زمان خاص نیست، قرآن مثل حرکت خورشید جریان دارد. میفرمود هو حبل الله المتین و عروته الوثقا و طریقته المثلا. حبل الله، عروته الوثقا، این قرآن است. لذا اون کسی که امام رو از مدینه به ایران آورده میگه بلا استثناء تو تمام سفر هر شب امام تو فراشش قرآن رو میخواند و وقتی به آیات جهنم و بهشت میرسید بکا و سأل الله الجنه و تعوذ بهی من النار، عشق میریخت. به آیات بهشت که میرسید از خدا درخواست میکرد، به آیات جهنم که میرسید به خدا پناه میبرد. و با این سیره عملی تو مسیر و با این پاسخگویی به آیات قرآن به شبهات تو مناظرات، به ما آموخت که قرآن رو نگذاریم زمین بماند. به تعبیر امام مجتبی علیه السلام، قرآن رو خواستگاه همه مسائل و مشکلاتمون قرار بدیم. به تعبیر پیغمبر، در فرود آمدن فتنه ها به قرآن تکیه کنیم. امام سجاد فرمود لو مات ما بین المغرب و المشرق تمام عالم از دنیا برن، یه روزی صبح بلند شم من امام سجاد باشم و عالم هیچ کس نباشه، پدر، مادر، فرزند، اولاد، همسایه، مسئول، رئیس، وزیر. فرمود نمی ترسم لو کان معی القرآن، اگه قرآن با من باشه وحشت نمی کنم. حالا شما ببینید در دورانی که شبهات متعدد راجع به قرآن و راجع به مباحث کلامی مطرح است، امام چگونه وارد این عرصه میشه. من به اختصار عرض میکنم چون این بیش از بحث یک منبر است، نیاز دارد جلسات متعدد توش صحبت بشه. بیایید حوزه اول، حوزه کلام. امام میفرمود ما عرف الله من شبهه به خلقه، هر که خدا رو به بندگان تشبیه کنه خدا رو نشناخته. و ما وصفه بالعدل من نسب الیه ذنوب عباده، هر که گناه خودشو گردن خدا بندازه. همینه که گاهی مردم هم میگن تو بحث جبر خدا خواست اینطور بشه، خدا خواست، خلاف خودشونو. یزید مگه نمیگو خدا خواست مردان شما کشته بشه؟ میگفت خدا علی ابن الحسین رو کشت. امام سجاد فرمود نه، شما کشتید، سیئات خودتون رو به خدا نسبت ندید. ما اصابک من حسنتن فمن الله. این خیلی نکته دقیقی است تو حوزه کلام که باید روش بحث بشه، که حسنات ما به خدا منسوب، ولی ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، چون خدا لا یعمر بالفحشا، چون امر به سیئات نکرده سیئات به اون نسبت داده نمیشه. امام هشتم فرمودن هر کی به خدا گناهان خودشو نسبت بده گردن خدا بیاندازه. عدالت خدا رو زیر سوال برده. ما وصفه بالعدل من نسب الیه ذنوب عباده و ما عرفه من شبهه به خلقه. آمدن یه عده ای داستان تو حوزه کلام بگم و برم سراغ تفسیر و حدیث. آمدن گفتن یا ابن رسول الله، خدا رؤیت میشه چون خودش تو قرآن دارد، الی ربها ناظره. این آیه سوره نجم رو مطرح کردن، لقد رآه نزلتا اخرى. حالا امام میخواد این شبهه رؤیت رو پاسخ بده، شبهه‌ای که فخر رازی با استحکام ازش دفاع میکنه، میگه خدا قابل رؤیت. اتفاقا تو تفسیر کبیرش فخر رازی ذیل آیه لا تدرکه الابصار از این آیه رؤیت و نتیجه میگیره. از این آیه‌ای که در نفی رؤیت ما استدلال میکنیم، او از این آیه رؤیت و نتیجه میگیره. ابن تیمیه هم معتقده، منتها میگه کیفیتش برای ما مجهوله. اصل رؤیه مسلم، اما کیفیت مجهول. سؤالم بدعت، نمیدانیم، ولی اصلش مسلم. چطور میشود؟ امام چقدر زیبا جواب داد. به این شخص فرمود اولا اینو که پیغمبر دید خدا نبود، این بود. ولقد رعا من آیات ربه الکبرا. این آیه رو بذار کنار اون آیه سوره نجم. چی دید پیغمبر؟ ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات الهی دید، نشانه های الهی دید. ثانیاً اگر کسی چیزی رو بتونه ببینه، امام رضا فرمود باید به او علم پیدا کنه. شما الان این بلنگو رو میبینید، بتونید بهش علم پیدا کنید، حجمش، جسمش، کیفیتش، شکلش. شما این منبر رو میبینید، میتوانید بهش علم پیدا کنید. چیزی که آدم میبینه میتونه بهش علم پیدا کنه. فرمود مگه قرآن نخوندی؟ لا یحیطون بهی علما. کسی نمیتواند به خدا آگاهی و علم پیدا کنه. این آیه که احاطه علم به خدا رو نفی میکند، نفی رؤیت است، نفی امکان دیدن است. محکم در مقابل این تفکر امام علیه السلام استاد. تفکری که سالها بعد شما تو آثار فخر رازی و ابن تیمیه میبینید دوباره خودشو برجسته میکنه و نشان میده. این توحید و شبهات کلامی که من عرضم بیشتر روی این نکته است که با قرآن جواب داد. دیگری آمد یا ابن رسول الله، خب خدا ما رو آفریده، وسیله ما داده، طبیعتا اگر کسی گناه مرتکب بشه به خدا نسبت داده میشه. امام علیه السلام با پاسخ به یک با استناد به یک آیه قرآن فرمودن چنین نیست، بندگان خودشون مسئول اعمال خودشونن، خودشون پاسخگوی اعمال خودشونن، نمیتونی به خدا نسبت بدی. آمد یا ابن رسول الله، معتزله میگن اگر کسی گناه کبیره مرتکب شد این دیگه کافره. فرمود خلاف قرآن میگن؟ مگه قرآن نمیفرماید؟ این کلام از امام رضاست. مگه نمیفرماید ان ربک لزو مغفرت للناس على ظلمهم. این آیه رو امام رضا استناد کردن در پاسخ معتزله. ان ربک لزو مغفرت للناس على ظلمهم. فرمودین ظلم یعنی چی؟ این ظلم یعنی گناه کبیره. خدا میفرماید من میبخشم مردم رو به خاطر گناه کبیرشون. کی گفته از مرتکب گناه کبیره؟ کی گفته از مرتکب غیر از شرک؟ بله شرک رو نمیبخشه. غیر از شرک رو کی گفته خدا نمیبخشه؟ چرا کفر نسبت میدید به مرتکب کبیره؟ با یک آیه قرآن تفکر کفر و انتساب کفر به مرتکب کبیره رو جواب داد. خیلی این بحث زیباز، من خودم خیلی علاقه دارم و زیادم دنبال کردم، نه تو سیره امام رضا، یه روزم همینجا تو سیره امام حسنم رو این بحث صحبت کردم. ما اصلا بریم زندگی ائمه رو با این منظر نگاه کنیم، پاسخگویی به شبهاتشون با قرآن، انتزاعاتون من القرآن. در بحث عصمت آمد خدمت امام رضا علیه السلام، یبن رسول الله پس چرا آدم ابوالبشر گناه کرد؟ و عصا آدم و ربه. امام فرمودن اولا این تو بهشت بوده، ما عصمت رو در عرض میخواییم در زمین، این در بهشت بوده قبل از بحث نبوت. به علاوه خدا نفرموده بود نخورید، فرموده بود لا تقربا هذه الشجر، نزدیک این درخت نرید. خود خدا تو قرآن میفرماید ان الله استفا آدم، خدا آدم رو برگزید. این استفا آدمه دلیل بران است که اون عصیان معصیت نافرمانی نبوده. با استناد به یک آیه قرآن شبهه نفی عصمت رو در آدم ابوالبشر امام پاسخ داد. دیگری آمد یبن رسول الله چرا یونس گمان کرد و ظن ان لن نقدر علیه؟ معنای این آیه چیه؟ و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. پیغمبر خدا گمان کرد یا یقین کرد لن نقدر علیه. امام فرمودن معنای این آیه این نیست که پیغمبر خدا فکر کرد دیگه خدا به او دست نمیابه، این با اسمت این پیامبر زور در نمیاد. منظور این است گمان کرد خدا او رو رها کرده، گرسنه میمانه، روزی گیرش نمیاد، رها فراموش میشه تو این شکم. این تصور این بود، نه تصور این که خدا بر او قدرت نداره، نه تصور این که خدا بر او احاطه نداره. فظن ان لن نقدر علی، گمان یونس این بود به خودش واگذار شده، همونی که پیغمبر گرامی اسلام هم دعا میکردن اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. درباره حضرت داوود میدونید شما اسرائیلیات اون زمان خیلی گسترش داشت. اسرائیلیات مجموعه داستانها و مطالب ناپسندی بود که از یهود شکل گرفته بود. کعب الاحبارها، شاگردانشون مثل ابا هریره ها، عبدالله ابن سلام ها، وهب ها، یک شکل اسلامی داده بودن به اینها. و من تو روایات دیدم چقدر داستان سراها اون زمان میدان داشتن، مردم رو جمع میکردن، قصه های بی ربط، قصه های نادرست، قصه های تو جزئیات، عصای موسی جنسش چی بوده، طولش چقدر بوده، اژدها چند متر بوده، نمیدونم اژدها در مرحله اول چقدر آدم رو خورد. این چیزایی که اصلا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرماد یک شاخصه اسرائیلیات اینه که تو جزئیات وارد شده. بابا قرآن اگه میخواست سن یوسف رو میگفت، نگفته. اگه میخواست طول کشتی نوح رو میگفت، اگه میخواست طول عصای عیسی موسی رو بیان میکرد. تو این جزئیاتی که ثمره ای هم نداره وارد نشده. خب مردم هم علاقه دارن این چیزا رو بدونن، زن فلانی اسمش چی بود، مادر فلانی اسمش کی بود، چند سال عمر کرد، کشتی طولش چقدر بود، چند تا حیوان توش بود. تو این جزئیات نمیگم همش، ولی بسیاری از اینها نشأت گرفته از تفکرات یهود و تورات بود. امام محکم جلو این تفکر ایستاد. آمدن خدمت امام آقا چرا داوود با همسر اوریا ازدواج کرد؟ میگن چنین شده، چنان شده، عاشقش شده. تهمتی که به داوود پیامبر نسبت میدادن، سه مرتبه زد به پیشانیش، فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این حرفا چیه به پیغمبر خدا نسبت میدید؟ عاشق زن مردم شدن و مرتکب خطا شدن؟ فرمود نه، قصه داوود با همسر اوریا قصه پیامبر است با زینب همسر زید. چرا پیغمبر با زینب بنت جحش ازدواج کرد بعد از طلاق زید؟ قرآن میفرماید وقتی زید طلاقش داد پیامبر ازدواج کرد، میخواست سنت عروس خواندن زن پسر خوانده رو بشکنه. آقا کسی که بچه میاره سر راهی بزرگش میکنه، زنش که عروس شما نمیشه، که محرم شما نیست، زنش عروس این بابایی نمیشه که تحت تکفل گرفته این بچه رو، محرمیت حاصل نمیشه، چون پسر شما نیستین، زنش هم عروس شما نیست، تحت تکفل باشه اما محرم نیست. فرمان آمد ازدواج کن با زینب تا بشکنه این سنت. امام فرمودن زمان داوود هم اگر کسی از دنیا میرفت میگفتن زنش حق نداره ازدواج کنه. چرا حق نداره؟ این سنت غلطی که گاهی تو جامعه خود ما هم متاسفانه به عنوان یک عرف در آمده. آقا وفادار بمان، بنشین، خانم جوان 20 سال 25 سال همسر از دست داده، 50 سال بنشین، 60 سال بنشین تا آخر عمر. چرا؟ فرمودن چون سنت بود در زمان داوود پیامبر، کسی کشته میشد میمرد، زنش ازدواج نمیکرد، مینشست تا آخر عمر تا پیر بشه. حضرت داوود به دستور خدا این سنت رو شکست، همونطور که رسول الله این سنت رو شکست. و خود زینب هم گاهی به همسرای پیامبر میگو شماها رو پیامبر ازدواج به عقد در، ولی من خدا به عقد پیامبر در آورد. فلما وتر زیدون، قرآن استراحت تأکید میکند که وقتی زید رو طلاق داد، حالا قضایا و داستانهاش بماند، تو با او ازدواج کن تا این سنت غلط بشکن. پاسخ داد امام به این شبهات و متعدد تو بحث عصمت من از امام رضا روایات در این رابطه دیدم. این یک حوزه، حوزه یک کلام که حالا خود بحث امامت هم اینجا خیلی جا داره، منتها وقت نیست من بهش بپردازم. حوزه دوم حوزه تفسیر است. عزیزان من، برادران، سروران، علمای حاضر در جلسه، میدانید تو قرآن واژه‌هایی وجود داره که فهمش ساده است. قل هو الله احد، خدا یکیست، خب اینو همه متوجه میشه. اما بعضی آیات قرآن اینطور نیست. و مکرو و مکر الله، خب مکر به خدا نسبت دادن یعنی چی؟ و هو خادعهم، خدعه به خدا نسبت دادن یعنی چی؟ اکید و کیدا، کید به خدا نسبت دادن معنای چی؟ نسی الله فنسیهم، خدا فراموش میکنه شما رو روز قیامت. خب ما کان ربک نسیا، فراموشی تو خدا نیست. اینا معنای چیه؟ این واژه ها رو بعضیا بد معنا میکردن، آمدن خدمت امام رضا، یبن رسول الله مکر به خدا نسبت میدیم یعنی چی؟ یه آیه قرآن خون، فرمود ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. خدا میگه هر که اومد علیه کسی مکر کنه به خودش بر میگردونیم. مکر الله یعنی مکر بنده رو به خودش بر میگردونیم. جواب این شبهه رو با یک آیه داد، ولا یحیق المکر السیئ الا به اهل. یبن رسول الله نسیهم یعنی چی؟ خدا میفرماید ما فراموش میکنیم. نسی الله، اونا خدا رو فراموش کردن، فنسیهم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. فرمودن این آیه رو نگاه کنید، ما کان ربک نسیا، در خدا فراموشی نیست. این نسیا یعنی ترک. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم تو اون نامه‌ای که با استحمد آقا نوشتن این مطلب رو آوردن، میفرمایند این نسیان یعنی ترک. نسیهم یه وقت خودم با کسی قطع رابطه میکنه، دیگه سر به فامیل نمیزنه، خود به خود فراموش میشه. فراموشی منفی نیست، یعنی رها کردن، ترک کردن، به خود واگذار کردن. که مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف اصلا این کتاب اعمالی رو به خاطر اینجور شبهات قرآنی نوشت. مجموع کتاب اعمالی که من بارها گفتم تو حوزه ها باید این کتاب احیا بشه، خوانده بشه، بحث بشه، این کتاب ارزشمند رو اصلا ایشون رو همینجور مجموعه این دو جلد کتاب سید مرتضی مجموعه این آیات اینطوری است. اصلا اسمش هم تعویل الآیات تو هر بحثی که میرسه. همین آیه رو ایشون آورده که معنای ترک است. اینم حوزه دوم، حوزه تفسیر عزیزان من. حوزه سوم حوزه حدیثه که حالا من اشاره میکنم و بحث رو جمع میکنم، بقیه بحثم دیگه باشه یه فرصت دیگری. مسئله عدالت صحابه که امروز هم خیلی بهش استناد میشه یک موضوع مطرحی بود اون زمان. اومدن خدمت امام رضا علیه السلام یه عده‌ای، گفتن یبن رسول الله این روایتی که میگه اصحابی کن نجوم معناش چیه؟ این روایتی که با استناد به اون، حالا سند روایت رو من نمیخوام بررسی کنم، فرض کنیم صادر شده، امام علیه السلام فرمودن این روایت رو بگذارید کنار اون روایتی که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه فرمودن من روز قیامت میبینم بعضی از اصحاب من رو به جهنم میبرن، میگم خدایا اینا اصحاب منن، خطاب میشه تو نمیدانی بعد از تو چه کردن، ما احدثوا بعدک. این روایت از امام رضاست، ولی تو بخاری از مصادر اهل سنت هم اومده، بخاری از امام رضا نقل نکرده روایت، از یک کسی دیگه نقل کرده، ولی تو منابع ما از امام رضا نقل شد. ولذا طرف اومد آقا من عهد کردم نذر کردم با یکی بحثم شد، گفتم معاویه از اصحاب پیامبر نیست، بهشت نمیره، اگه غیر از این باشه زنم مطلقه باشه. حالا به فقها مراجعه کردم، میگن زنت بد حرامه دیگه، چون تو حرفی زدی که به هر حال به صورت رسمی نذر کردی، قسم خوردی، گفتی سوگند یاد میکنم اگر او از اصحاب باشه و اهل بهشت باشه. امام علیه السلام فرمودن نه خیر آقا، همسرت مطلقه نیست، برای اینکه به استناد همین روایت و یه مطلب دیگه ای که حالا عرض نمی کنم و نتیجهش رو فقط میگم، فرمودن به استناد این دو مطلب نه، این مطلبی که تو گفتی هیچ نیازی به این ندارد که به این نذر و به این قسمی که خوردی عمل کنی، بله اون از اصحاب نیست، اصحابی که ما میگوییم، خود پیغمبر فرمود رسول خدا در فتح مکه به بعضیا فرمود انتم خیرون و اصحابی خیر. خب اونام که پیش پیغمبر بودن، اگه صرف دیدن پیغمبر مدال صحابی بودن به این معنا رو میاره برای افراد، فرمودن چرا به بعضیا گفتن انتم خیرون و اصحابی خیر، تفکیک کردن. نه، بر اساس این مطلب و استناد لازم نیست تو همسرت رو مطلقه باشه. حالا عرضم اینجاست، ببینید چقدر زیبا در این گرداب شبهات، خیلی این بحث زیباست، یعنی جا دارد عرض کردم منابر متعدد تو حوزه حدیث، تو حوزه تفسیر، تو حوزه قلوب چه کردن قالیا. به یکی از این رؤسای قالیان امام فرمود، این قصه جالبه بگم و بحثم رو تمام کنم، فرمود میدونید مسئله شما مسئله کیه؟ این روایت در جلد 25 بهار، فرمود مسئله شما مسئله مردم اون شهری است که منتظر پادشاهن، میگن الان شاه میاد، خودشونو آماده کردن، میگن اگه شاه اومد تحویلش بگیرید، تعظیم کنید، احترام کنید. یه وقت یکی از غلامان و وزرا و خدمتکاران شاه میاد، آدمی که به هر حال نزدیکه به شاه، مردم فکر میکنن این خود پادشاهه، شروع میکنن تعظیم کردن، احترام کردن، هرچی فریاد میزنن بابا خودش نیست، این وزیره، این خادمه، این یه کسیه که در رکاب اوست، دیگه قبول نمیکنن، از روی جهل معتقد میشن این خود اون پادشاه. فرمود مردم امیرالمؤمنین رو دیدن، ائمه رو دیدن، کرامت دارن، معجزه دارن، عظمت دارن، بزرگواری دارن، گفتن اینا خدا همون خدا هستن، در صورتی که اینا عبد خدان، بنده خدان، اینا اومده بودن زمینه خدا فراهم کنن، اینا اومده بودن لقد بعثنا فی کل امته رسولا ان اعبدوا الله. فرمود مسئله شما قالیا مسئله اونیست که به وزیر چسبید و شاه رو فراموش کرد، به ندیم چسبید و شاه رو فراموش کرد، شما از ما دیدید کرامت، بله دعا میکنیم باران میاد، کور شفا میدیم، مریض شفا، اما این نمیشود که ما شما خودتون رو به ما نسبت خالقیت بدید، نسبت عبودیت بدید. نه، ما همه اومدیم زمینه برای خدا فراهم کنیم. انبیا اومدن، اولیا اومدن، بهی تؤمنون، لهو تسلمون، به امرهی تعملون، الی سبیلهی ترشدون. من بارها گفتم جامعه کبیره قبل از اینکه مدح ائمه باشه مدح خداست. یعنی یک دوره توحید، بعد یک دوره ولایت. چون شما ببینید تمام بندهای جامعه کبیره آخرش به خدا میخوره. شما برای خدا اومدید، به خدا ایمان دارید، مردم رو خداشناس میخواید بکنید. ببینید حالا این چالش‌های فکریه که در زمان امام رضا بوده، هر کدوم هم یه سازی میزدن، یکی تو بحث حدیث، یکی تو بحث تفسیر، یکی تو بحث کلام، یکی تو بحث قلوب، یکی تو بحث جبر، یکی تو بحث مسائل مربوط به حوزه فقه، بحث امامت. چگونه استوار امام رضا ایستاد و در مقابل این شبهات مختلف، به تعبیر ابراهیم ابن عباس، کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن. خواستگاه پاسخگویی امام به این شبهات همش آیات قرآن بود که باید کارهای مستقلی راجع به دیدگاه‌های تفسیری امام، دیدگاه‌های بفرمایید پاسخگویی به شبهات امام صورت بگیره و اینا تبیین بشه، باز بشه. من 7-8 نمونه رو به اختصار رو منبر برای شما گفتم، ولی هر کدام از اینا میتونه محور یک کار تحقیقی و پژوهشی باشد که امام علیه السلام چگونه با انتصاب و در واقع برداشت از آیات به پاسخگویی این شبهات پرداختن. خدایا در این روز شهادت امام رضا، به عظمت اون امام عزیز، به عظمت اون امام رؤوف، امام مهربان، تو رو میخوانیم. در درجه نخست توفیق شناخت و معرفتشون رو ما عنایت بفرما. خدایا توفیق تمسک به سیره اونها، گام برداشتن در مسیر اونها و بهره مندی از شفاعتشون رو نصیب ما بگردان. آمین.